به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
با نام یاد خداوند بزرگ و متعال، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و علاقمندان به این برنامه طلای داران اقوام. خیلی خوش آمدید و امیدوارم که در ادامه فرصت داشته باشید در کنار بنده و کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر سید عامد نصابه باشید و گوش بدید به آنچه که در این برنامه راجع به سیاست‌های عجیب و غریب انگلیسی‌ها در برخورد با مردم، تجار، علما و هر کسی که در مقابل سیاست‌های اونها به گونه‌ای و به نوعی مانع حساب میاد ببینیم چجوری برخورد میشه. امروز هم با شما هستیم با طلایداران اقوام. از شما دعوت میکنم در کنار ما باشید. مهمان عزیز برنامه‌مون آقای دکتر سید عامد نصابه هستن. بهشون سلام میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون طلایداران اقوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایداران اقوام.
درود بر شما. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. ما در برنامه قبل راجع به چهار رکن صحبت کردیم، علما، تجار، قوانین و مردم. البته تیتروار گفتیم، هنوز کاملا نپرداختیم بهشون. تو یک دو برنامه قبل رفتیم سراغ تجار لارستانی، تجار جنوب کشورمون، و گفتیم که با اینها انگلیسی ها شدید برخورد کردن، سرکوب کردن. به تبع خب شبکه بومی یهودی در منطقه جنوب کشورمون و به خصوص در لارستان برخورد سختی داشتن با تجار که به گونه‌ای به خاطر منافع تجاریشون با اینها درگیر شدن. آیا دکتر نصابه، اسپینوزا فیلسوف غربی گفت که مذهب یهودی‌ها دلالی هستش و مارکس هم گفت که خدای یهودیان پول. یعنی آنچه که اتفاق افتاد در سالهای گذشته در راستای همین دو هست، یعنی دلالی و رسیدن به پول. اینها شاکله های سیاسی رو عوض کردن در دنیا. ما جنگ تریاک رو در چین داریم، امپراتوری سنتی چین رو اصلا فرو پاشیدن در راستای منافع تجاریشون، امپراتوری شیرازی ها در زنگبار رو باز به گونه دیگری، و رفتن سراغ لارستان و با اون نهضت اسلامی به شدت برخورد کردن، با علما، با خوانین، با تجار. آیا دکتر، سوالی که اینجا مطرح هستش اینه که آیا با توجه به آنچه که ما در دو برنامه قبل گفتیم، آیا برخورد انگلیسی ها فقط با تجار لارستانی بوده یا نه سابقه هم داشته؟
بله، عرض کنم خدمتون که اینها در هر جایی که نفسکشی و مقاومی و مجاهدی و فرد بیدار و آگاه و بصیری پیدا میکردن که جلوی حرکت اینها برای نظم دادن به جهان، اون هم یک نظم ظالمانه اونجوری که خودشون میخواستن، مقاومت میکرد و حرفی میزد و ارزنده میکرد، برخورد میکردن. برخوردم شدید بود. مثال میارم، در شمال ایران نهضت جنگل زیر نظر هیئت اتحاد علمای اسلام راه افتاد.
بله.
و شاخه سیاسی و نظامی اون در اختیار سردار شهید کوچه خان جنگلی بود. خب شما ببینید که چه برخوردی با سران اون نهضت کردن. خود میرزا که تا آخر مقاومت کرد و اینها به کمتر از بریده شدن سر جسم بیجان میرزا راضی نشدن.
درسته.
به کمتر از اینم راضی نشدن، سر میرزا رو بریدند. چرا؟ دکتر حشمت که از یاران قویم و قدیم میرزا بود و در نهضت جنگل آثار شایانی از خودش به جا گذاشت، آثار علمی و عمرانی، ایشون رو با وجود اینکه تسلیم شد اعدام کردن. تسلیم شد و اماننامه های متعددی هم در اختیارشون قرار داده شد. در این حال اعدام شد. چرا؟ حاج احمد کسمایی که از تجار معروف منطقه بود و اموال و املاکش زبانزد خاص و عام بود، خب در مرحله اول هم با هیئت اتحاد اسلام و نهضت جنگل همکاری های وسیعی داشت.
بله.
و عرض کنم خدمت شما، از یه مرحله به بعد دیگه حالا برید به هر دلیلی، به وسیله بستگان خودش اماننامه های از طرفین روس و انگلیس گرفت.
بله.
و مخصوصا از انگلیسی ها اماننامه های محکم گرفت، تضمین نامه های محکم گرفت. وقتی کنار کشید چه بلایی سرش آوردن؟ ایشون به وضعیتی افتاد که دیگه در اواخر عمر نابینا شد. بله، حاج احمد کسمایی با اون عظمت و جلال و جبروت و ملک و مال،
بله،
به جرم اینکه ایشون یک زمانی از نهضت حمایت، بله، کرده. خب ببینید حالا این برخورد با این ها. در خارج از ایران، در منطقه ریف مراکش شما نگاه،
بله،
کنید.
بله.
در منطقه ریف مراکش شیخ عبدالکریم خطابی، حالا معروف به عبدکریم، ایشون یه شخصیتی بود که هم دانش آموخته مکاتب فرنگی بود،
بله،
زبان اسپانیولی میدونست، ستون ثابت در روزنامه‌های مادرید اسپانیا داشت، با اینکه اهل شمال آفریقا بود ولی در اسپانیا و شبه جزیره ایبری صاحب ستون ثابت، بله، در روزنامه‌ها بود، مترجم بود، حقوقدان بود به معنای واقعی کلمه، هم از جهت فرنگی و حقوق غربی و هم از جهت حقوق اسلامی، و ضمناً حافظ قرآن بود، از یک خانواده اصیل در شمال غرب آفریقا بود. ایشون اومد هیچ کاری نکرد، فقط گفت من می‌خوام یه جمهوری تشکیل بدم،
بله،
نه حکومت اسلامی آیت الله العظمى نجفی لاری در لارستان و فارس و جنوب ایران و جای دیگه بود، نه حتی حکومت پادشاهی مشروط مورد نظر علماء عراق بود که دوست داشتن یکی از خاندان شرفا بیاد و حاکم عراق بشه و انگلیسی‌ها زیر بار نرفتن و اون درگیری‌ها به وجود آوردن در نجف و کربلا که حالا بهش خواهیم پرداخت، و نه مشروطه مشروعه بود که حالا در تهران سر برآورد بود که اینا سعی داشتن منحرفش کنن، هیچ از اینا نبود. و در این حال اومدن 425 هزار نفر بیشتر نیرو چند ملیتی از اسپانیا و عرض کنم فرانسه و ایتالیا تا حتی ایالات متحده که تازه
در مقابل 3000 نفر چقدر
5000 تا 10000
5000 تا 10000 تا،
بله، بله، اومدن مرحله اول 5000 تا نیرو داشتن و بعد رسید به 10000 نفر بودن،
300 400 هزار تا نیرو میارن در مقابل
10000، بعد 10000 نفر مسلح به سلاح‌های معمولی، دی نهایت سلاح سنگینشون یه تیربار بوده و بله. عرض کنم خدمت شما نهایتش یه توپ خیلی کوچیک، ولی اونها مجهز به هواپیما بودن، مجهز به ناو بودن، هواپیما تازه وارد عرصه نبرد شده بود، مجهز به ناو بودن، عرض کنم خدمت شما که مجهز به خیلی از سلاح‌های روز بودن، سبک و سنگین، و حتی سلاح شیمیایی استفاده کردن. جالبی که در اون برهه در شمال غرب آفریقا سلاح شیمیایی، چرا اینها همچی برخورد شدیدی با مرحوم عبدکریم کردن و ایشونو بعد از که دستگیر کردن، با اینکه به ایشون هم اماننامه دادن، فرصت دادن، مذاکره کردن، قرار شد، بله، که اتفاقاتی بیفته و منطقه تقسیم بشه، حالا به یک نحوی جنگ فروکش کنه، ولی نامردی کردن، ایشون رو دستگیر کردن برخلاف قراردادی که بسته بودن و ایشون رو تبعید کردن برای 20 سال بیشتر به جزایر اقیانوس هند، که بعد حالا به ماجرای برگشت ایشون به بعد از جنگ جهانی دوم برگشت به مصر و اونجا تحت حمایت یه سری از آزادی خواهان شمال آفریقا قرار گرفت در اواخر عمر. ولی میخوام عرض کنم که همچی برخورد سختی رو آدم سراغ نداره در طول تاریخ، دارم عرض میکنم، همچی برخورد سختی رو با مقاومت آدم سراغ نداره که یک جبهه متحدی در یک حوزه تمدنی مثل حوزه تمدنی غرب تشکیل بشه، با قوت و شدت و حدت حمله بکنن و هر مجاهدی از ریف مراکش تا نجف و کربلا تا ایران و جنوب ایران و شمال ایران تا جنوب شرق آسیا که حالا نهضت های اونجا هم هست، ما یه جبهه مقاومتی داریم در،
بله،
قبل از جنگ جهانی اول تا بعد از جنگ جهانی اول، محوری به طول هزاران کیلومتر از شمال غرب آفریقا،
بله،
تا جنوب شرق آسیا. اگر نهضت چریکی سرخپوست‌های آمریکای شمالی اینها رو بهش اضافه کنیم که این محور مقاومت در برابر استعمار طولش خیلی بیشتر از اینها میشه،
بله،
تقریبا میشه مساوی با کل خط استوا.
درسته.
بعد ما همچین چیزی رو شاهد هستیم که در طول تاریخ یک نهضت‌های مقاومتی در اینجا اونجا در برابر ظلم اینها شکل میگیره، در برابر نظم تحمیلی و ظالمان اینها شکل میگیره و اینها به این شدت دارن سرکوب میکنن. پس این سرکوب مختص جنوب ایران هم نبوده.
بله.
ما چون این برنامه رو ویژه جنوب ایران داریم الان بیشتر میسازیم و با تمرکز بر این هست، بیشتر رو اینجا داریم تاکید میکنیم و مثال ها رو از اینجا بیان میکنیم، هرچند که حالا گفتم در خلال برنامه از جاهای دیگه هم مثال های خواهیم آورد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نسابی. یادتون نره شما فقط پرداختین به نهضت جنگل و جمهوری ریف در شمال آفریقا. متشکرم از شما شنوندگان خوبم. بخش اول برنامه طلایی‌داران اقوام رو شنیدید. یه فرصتی از همکاران میگیریم، برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم باز با ادامه همین مطلب، یعنی برخورد انگلیسی ها با نهضت های آزادی خواه در دنیا همراه شما هستیم. خیلی متشکرم دوستان عزیزم که با ما در برنامه طلایی‌داران اقوام همراهی. در بخش اول دکتر شما اشاره کردید به سابقه برخورد دول اروپایی به خصوص شبکه یهودی انگلیسی با نهضت‌های اسلامی و به خصوص مبارزات انقلابی بسیاری. حالا از شما از نهضت جنگل رو در شمال کشورمون اشاره کردید، حتی کسانی که تسلیم شدن به انگلیسی ها گفتن که آقا ما تسلیم میشیم، حالا شما امان نامه دادیم ولی رحم نکردن و رفتیم به شمال آفریقا و اون عبدالکریم ریفی رو هم باز گفتید. باز داریم آقای دکتر سابقه های دیگری از برخورد های این چنینی رو که خیلی شدت داره واقعا؟
بله، سوابق متعدد هست. ما در مناطق مختلف هر کسی که جلوی نظم اینها مقاومت کرده، حتی در قلب خود اروپا،
درسته،
در برابر نظم تحمیلی اینها مقاومت کرده رو به شدت،
یعنی اون جمهوری ایرلند رو شما میخواین؟
جمهوری ایرلند هست، حتی شهرهایی که در جنگ جهانی دوم توسط متفقین بمباران فسفوری و عرض کنم خدمت شما مورد بمباران وحشیانه قرار گرفتن،
بله،
بمباران فسفوری شدن و مواد آتش‌ساز رو سر اینها ریخته شد، مثل درستن آلمان.
بله،
دلیلش این بود که مردمان اونجا داشتن در برابر یک نظم تحمیلی جبهه ابری آنگلو ساکسونی مقاومت می‌کردن.
درسته،
وگرنه چه دلیلی داشت که به جای جنگ متعارف بیان بمب فسفوری شبانه بریزن رو سر مردم در یک شهر، اونم در یک شهر کاملا تاریخی و مسکونی،
درسته،
با بافت کاملا تاریخی و زیبا، و در یک شب 170 یا به عبارتی 183,000 خورده نفر آدم رو بسوزونن.
آیه دکتر، حال جالب اینه که من در هیچ فیلم و سریالی که حالا از طرف دول غربی داره تهیه میشه، حال هالیوود که معروفترینش هستش داره تولید میشه، در هیچ کدوم از این فیلم ها یا در کتاب ها به این موضوعی که شما میخواین اشاره بکنید و دارین اشاره میکنید اصلا پرداخته نشده. معلومه که قلم، سینما، مطبوعات، تلویزیون، رادیو باز هم در اختیار شبکه های یهودی انگلیسی هستش.
بله، متاسفانه رسانه ها و دستگاه های ارتباط جمعی کلن در اختیار این هاست. حالا شرح مفصلی در سایر برنامه خدمتون بودم دادیم در این مورد که اینها چجوری ابزار تبلیغات رو در جهان در اختیار گرفتن تا این یکی دو قرن مخصوصا.
بله،
و خیلی چیزها رو وارونه کردن، خیلی از تراث ما رو به خودشون منتسب کردن، دستاوردهای علمی و فرهنگی و سایر شاهکارهای ما رو به خودشون منتسب کردن، دانشمندان سارق خودشون که
بله،
بیشتر
بله.
سارق علمی هستند، سارق آثار علمی هستند تا دانشمند، تا عرض کنم خدمت شما شستشوی افکار عمومی و جنگ روانی و عملیات روانی و ایجاد پروپاگاند و کارهای دیگه.
بله،
منتها باز هم وقتی خدا بخواد چیزی فاش بشه، در گذر زمان حقایق آشکار بشه، باز هم چیزهایی از دستشون در میره. ما در آمریکا شخصی داریم به نام کرت وانگت جونیور که ایشون سرباز ارتش آمریکا بوده.
بله،
در جنگ جهانی دوم اسیر میشه. ایشون توی یکی از بازداشتگاه‌های شهر درستن آلمان بوده. شبی که اونجا به وسیله نیروهای متفقین به بهانه‌ای که اینجا مرکز فعالیت‌های صنعتی هست مورد بمباران وحشیانه فسفوری قرار میگیره، ایشون موفق میشه صبحگاهش از اون بازداشتگاه خارج بشه، چون دیگه کسی نبوده ظاهراً که مواظب اینها باشه. اونقدر صحنه مشمئز کننده بوده،
بله،
کشتار مردم، که ایشون روانی میشه، یه برهه ایشون اصلا میره آسایشگاه روانی بعد از اینکه برمیگرده به سمت نیروهای متفقین، میره آسایشگاه روانی و بعد در آمریکا، چون ایشون آمریکایی بوده، بعد از جنگ شروع میکنه به نوشتن کتابهایی که از جمله اون کتابهایی که اشاره میکنن به این ماجرا، سلاخانه شماره 5 هست و خدا حفظتون کند دکتر کوارکیان، که حالا چند تا رمان و عرض کنم اثر از خودش ایشون به جا میگذاره و بارها هم اقدام به خودکشی میکنه به خاطر به یاد آوردن صحنه های فجیع اون بمباران فسفوری.
عجب.
حالی که متفقین میتونستن شهرک های صنعتی اطراف اون شهر رو بمباران کنن، شهرک های صنعتیش رو نگه داشتن.
بله.
که وقتی رسیدن اسناد و آثار و دستورات های صنعتی رو ببرن به نام خودشون.
بله.
بله، سکه بزنن. ولی مردم اون شهر در بافت تاریخی و مسکونی رو در یک شب مورد حمله بمب‌های فسفوری و آتش‌سوزا قرار دادن و 183 هزار خورده نفر در یک شب کشتن، جزغال کردن. همین کارو در کیوتو و توکیو ژاپن هم کردن.
بله، بله.
بزرگتر از بمباران اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، کشتار مردم کیوتو و توکیو و چند شهر دیگه ژاپن هست که 600 هزار نفر کشته رو دست ژاپنیا گذاشت. از بله. مردم عادی، زن و مرد و بچه بیگناه.
ما همشون بمب اتمی با بمب‌های رو داریم میگیم. ولی اینو اصلا اشاره نمی‌کنن.
بله، با بمب‌های فسفوری و آتش‌سوزا. بله. یعنی میزان کشتار مردم ژاپن به وسیله بمب‌های فسفوری و آتش‌سوزا، آمار قتل و جنایتش خیلی خیلی بالاتر از آمار بمباران اتمیشون هست. ولی اون دوتا رو فقط حالا اونم بالاخره یه جوری سر زبون‌ها افتاد و یعنی همون هم ذکر نمی‌کردن. خب اینا هر جا ببینن کسی میخواد جلو اینها مقاومت کنه و نظم مطلوب جبهه ابری آنگلو ساکسونی رو به هم بزنه، به شدت باش برخورد میکنن. رحم هم نمیکنن. آلمانی باشه، ژاپنی باشه، ایرانی باشه، مراکشی باشه، سرخپوست باشه، آفریقایی باشه، آسیایی باشه. منتها در لارستان یه عامل دیگه مزید بر علت شد.
چی بود؟
اصالت پیام، که خود جناب علی هم یه جلسه قبل اشاره کردید، اصیل تر بودن پیام اون منطقه، این که میخواستن برگردن به اون داده های اصیل اسلامی.
درسته.
زیر نظر یک فقیه برای اولین بار در عصر غیبت قرار بود یک حکومت با محوریت ولایت مطلقه فقیه تشکیل بشه.
بله، بله.
که در گزارش های کتاب آبی انگلستان هم آمده که یکی از آقایون وابستگان انگلیسی اظهار کرده در سند که حکومتی داره در اینجا تشکیل میشه که همه چیز شبیه حکومت رسول الله هست بعد از 1400 سال و سابقه نداشته. از پرچم تا سکه تا طرح تا تمر تا پست ملت اسلام، سکه با نقوش و اذکار اسلامی و تمر خاص خودشون و سیستم مالیات و قوه قضاییه و هر چیز دیگه که لازم باشه اینجا دارن تشکیل میدن. این جرمشون رو بیشتر کرد.
درست.
و برخورد اینجا شدیدتر شد. منتها مقاومت مردمان در منطقه باعث شد که نگذارن دشمن اونجوری که میخواد تلفات بگیره، ولی تا جایی که تونست به سران نهضت ضربه فیزیکی زد و بعد هم شروع کرد به ترور شخصیت.
درست.
که همچنان تا الان هم دنباله هاش ادامه داره. خب این تا اینجا رو داشته باشیم تا ان شاءالله بریم تو بخش بعدی سراغ این که چرا ما تجار منطقه لارستان رو میبینیم که به فکر افتادن که یک حرکتی انجام بدن. حقیقتا ما برای که بدونیم عظمت کار اینها چقدر بوده باید بدونیم که چی داشتیم، چی از دست دادیم، ببینیم حالا اونها میخواستن چه کار بکنن برای احیا چیزهایی که از دست داده بودیم یا داشتیم از دست میدادیم.
بله.
این عظمت کار رو مشخص میکنه که از این جهت بنده اجازه میخوام از همین شنوندگان عزیز که یکی دو جلسه آینده رو به این قضیه بپردازیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه. شما سوال بخش بعدی برنامه‌مون رو تعیین کردید که واقعا چرا تجار لارستانی به فکر افتادن که حمایت بکنند از تشکیل نهضت اسلامی و اولین نهضتی که خیلی شبیه است به نهضت رسول الله. متشکرم از شما شنوندگان عزیز. شما شنونده برنامه طلایه‌داران اخبار هستید. خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوبم. در بخش دوم باز اشاره کردیم به سابقه های برخورد شبکه یهودی در خود اروپا و بمباران فسفوری شهرهای مختلفی که این رو حمله می‌کردن به بهانه های مختلف. در توکیو باز این اتفاق افتاد، در شرق آسیا. و در بخش سوم حالا سوال رو که حضرت عالی در بخش دوم مطرح کردین این بود که چرا واقعا تجار لارستانی به فکر افتادن که واقعا یک نهضتی شبیه نهضت رسول الله رو، همون نهضت اسلامی رو حمایت بکنن، حمایت مالی بکنن تا در لارستان بزرگ و در جنوب ایران تشکیل بشه. چی داشتیم که از دست دادیم و الان به فکر افتادیم که برگردیم به اون اصالت‌های اسلامیمون؟
سوال به جایی هست و این را البته بنده ابتدای سخن عرض کنم که دلیل این که ما در بخش تجار و بازرگانان بصیر منطقه داریم به این قضیه میپردازیم این هست که تجار به واسطه نوع شغل و کسب و کاری که داشتند تجربیات عینی و ملموس‌تری از تغییرات جهان معاصر خودشون به دست می‌آوردن.
بله، بله.
یک عالم ممکن بود نهایتاً یک شهر دو شهر یک کشور دو کشور تیتری کنه، مثلا در مثل آیت الله نجفی لالی در نجف به دنیا بیاد، در حوضه هزار ساله و پر عظمت نجف تحصیل کنه، افراد مختلف که از سراسر جهان میان نجف رو ببینه، اطلاعاتی کسب کنه، نهایتا از نجف بیاد ایران. یعنی دو کشور رو ایشون به چشم خودش دیده و شرایطشون از نزدیک لمس کرده. خب اما یک تاجر، مثلا یک تاجر لارستانی مثل مرحوم حاج کمپانی یا مثل مرحوم حاج باقر لاری یا مثل مرحوم حاج سید معتز کازرونی که کازرونی بود ایشون، یا مرحوم معتمد دیوان کواری، اینهایی که اهل تجارت و کسب و کار و بازرگانی و سفر بین کشورهای مختلف بودن مثل مرحوم حاج کمپانی، اینها خط سیر حرکتشون رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا امثال مرحوم حاج کمپانی از لارستان می‌بردن شیراز و قسمت‌های مرکزی‌تر فلات ایران.
بله.
بعد جنس‌ها و کالاهایی رو با خودشون می‌بردن به بنادر مثل بندر لنگه که اون زمان واقعا لنگه بوده، یعنی نظیر نداشته در دنیا.
نظیر نداشته واقعا.
بله. و بندر عباس و جای دیگه، و بعد با خودشون می‌بردن به دو مسیر دیگه، یا به شرق آفریقا یا به جنوب آسیا.
درسته.
و بعضن از اونجا هم کالاهاشون میرفته به جنوب شرق آسیا یا حتی میرفته به اروپا و تجارت به این شکل در اونجا در جریان بوده. خب از این جهت یک تاجر میتونسته وضعیت آفریقا رو ببینه، شرق آفریقا رو ببینه، شکوه و عظمت گذشته رو ببینه، با فلاکت دوران استعمار مقایسه کنه.
بله.
میتونسته شکوه و عظمت هندوستان رو در دوره گورکانیان ببینه، با فلاکتی که بعد از حضور انگلیسی‌ها بر سرشون آوار شده مقایسه کنه.
بله.
و اینها رو از نزدیک ببینه. ما حتی در حالا کتاب‌هایی هم مشهور هست، بعضی از مورخین نوشتن که مرحوم حاج عبدالعزیز خنجی که بله. از جنبش سنوسی‌ها و خطابی‌ها و عمر مختار در شمال غرب آفریقا حمایت مالی می‌کرد و اونجا الان خیابون در ریف مراکش به نامش هست، ایشون تاجر مرواری بود، منتها اصالتا اهل خنج لارستان خودمون بود.
آفرین.
ایشون در بحرین تجارت مرواری داشت، کتابی نوشته وقتی رفته به هندوستان و برگشته، کتابی نوشته و در کتابش اشاره کرده به تأثیر سوء حضور استعمارگران انگلیسی در هندوستان. بله. و انتقادهای بله. مثلا مهمی داشته از این وضعیت. خب بله. این به دلیل تجارت و سفرش و رفت آمدش هست دیگه. ولی وقتی یک تاجر سفر میکنه، رفت آمد میکنه، موفق میشه که در حین سفر و رفت و آمد آثار گذشتگان رو ببینه، وضعیت موجود رو هم ببینه، یه افقی هم ترسیم کنه برای آینده. و از این جهت ما در بخش تجار بیشتر داریم به این قضیه میپردازیم. بله. که چیا داشتیم و چیا رو از دست داده بودیم یا داشتیم از دست میدادیم، و حالا تجار میخواستن با حمایت از یک روحانی مبرز مبارز مجتهد آگاه به زمان و حمایت سلحشوران از خوانین و مردمان بلاد و ایلات و طوایف جلو این روند بیستن. خب و اما ایرانی ها چجور وارد کار تجارت شدن؟ ایرانی ها معمولا در دوران باستان، در دوره هخامنشی ها و بعد اشکانی ها و ساسانی ها، در سطح کلان دارم عرض می کنم، تمایل داشتن به دو چیز: مدیریت سرزمین های تحت سرپرستی و تحت کنترل و سرزمین هایی رو که متصرف شده بودند، یکی مدیریت بود از جهت سیاسی و یکی هم تفوق از جهت نظامی. در واقع مردمان بلاد تحت سرپرستی امپراتوری ایران بودند که داشتن تجارت میکردن. شما تو دروازه ملل هم که توی تخت جمشید برید نگاه بکنید روی آثار، میبینید که از سایر ملل اشخاصی اومدن اینجا به پابوس.
درست.
یا به دیدار، یا برای عرض ارادت، یا برای انسجام و ابراز همبستگی. از اینجا معمولا تاجر کمتر میرفته، بیشتر اینجا مرکز توجه بوده، از سایر بلاد میومدن فینیقی ها، کسانی که از آسیا میانه میومدن، کسانی که از آفریقا یا شمال غرب یا شمال شرق آفریقا میومدن و شرق مدیترانه. خب اما در دوره اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ امپراتوری ایرانی فروپاشیده و خلافت اسلامی جایگزین شده. دلیل فروپاشی امپراتوری ایرانی هم استقبال مردم ایران از پیام های جهان شمول و آزادی بخش در دین اسلام بود. یعنی مردم جامعه ایرانی که از اقشار متوسط به پایین گرفتار یک زندگی طبقاتی یک دستی بودند و دهقانزاده جز دهقانی نمیتونست انجام بده، حق بله. نداشت انجام بده، کفاش زاده فقط باید کفاش میشد و حق ادامه تحصیل نداشت در جندی شاپور.
بله.
در همچی وضعیتی که جندی شاپور فقط در انحصار شاهزادگان و موبدان و سران مهم بود و فرزندان اونها و بقیه مردم نمیتونستن تحصیل کنن، مثلا دارم مثال عرض میکنم، یه مورد بله. در همچین شرایطی زنان که هیچ، زنان بعضا به ارث هم برده میشدن روی سری چیزا. در چنین شرایطی اسلام میاد و حق زن و مرد رو تبیین میکنه. در چنین شرایطی میاد میگه اطلب العلم من المهد الى اللحد، یا میاد میگه که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، حتی زنها هم بهشون فریضه هست که بیان علم بیاموزن.
درست.
قشر بندی نمی کنه، طبقه بندی نمی کنه. در چنین شرایطی خب طبیعیه که مردم ایران همکاری کنند.
چیزای جدید دور دارن میشن.
احسن. به همین دلیل بود که امپراتوری ایران در مدت زمان خیلی کوتاهی با کمک خیلی از مردم در داخل همین دژها و استحکامات نظامی تسخیر شد توسط سپاه ماسترین و اینها به اسلام پیوستن.
بله.
بعضیاشون مسلمان شدن، بعضیا مثل کازرونی ها تا 5 قرن گفتن نه ما می‌خوایم همون زرتشتی باقی بمونیم و باقی موندن. بعدن به دل رضا و رغبت به وسیله شیخ ابو اسحاق کازرونی با دیدن کرامات و دعوت خیری ایشون وارد جرگه مسلمین شدن.
بله.
این نشون میده که اسلام در ایران به زور شمشیر و با چپاول و غارت و آتش سوزی و تجاوز چیزایی که حالا ردیف میکنن تو بعضی منابع و تو بعضی شبکه‌های مجازی و غیر مجازی اینا به این شکل نبوده، ولی بیزانس نه، بیزانس امپراتوری روم شرقی تا چند قرن مردمش تمایل به اسلام نداشتن، مقاومت کردن تا زمان عثمانی ها بعدن سقوط کرد. یعنی این نشون میده که در داخل امپراتوری ایران مسلمین دلیل پیشرفت فوق‌العاده شون در کشورگشایی همین همراهی مردم بود. حالا میخوام اینو عرض کنم که ایرانی ها بعد از اینکه تحت خلافت اسلامی قرار گرفتن و تبدیل شدن به یکی از استانهای خلافت اسلامی در بخش‌های مختلف، روایت مختلفی داریم که حالا بنده میخونم خدمتتون.
بله.
خب ایرانی ها مراجعه کردن در زمانی که از خلفا به امیرالمؤمنین،
بله،
امام علی علیه السلام که می‌دونستن میونه خوبی با موالی داره. موالی رو معمولاً به ایرانی‌هایی می‌گفتن که زیر نظر یکی از خاندان‌ها و قبایل اصیل عرب قرار می‌گرفتن بعد از پیروزی مسلمین. خب اینا اومدن و گفتن که اگر میشه ما مشارکت بیشتری در امر اداره اجتماع و جامعه داشته باشیم، چون ما صاحب امپراتوری بودیم، تجربیات زیاد داریم، افراد متخصص و به اصطلاح خودمون فناور متعددی داریم در زمینه‌های مختلف و ایده‌هایی داریم برای حکمرانی و اینها، این میشه از ما استفاده بشه. امیرالمومنین گفتن من که الان خلیفه که نیستم، من باید برم با خود خلیفه و اطرافیانش صحبت کنم. رفتن داخل و صحبت کردن. حالا اینو در منابع مختلف گفتن، من مکرر از ابوی خودم شنیدم در محضر درسشون و جاهایی که منبر سخنرانی داشتن، من تا منابع مختلف گفتن، حالا یکی دو تا از منابع هم ذکر می‌کنم خدمتتون.
بله.
که این رو خدمت امام علی میگن، امام علی میرن وارد خانه خلیفه میشن و نظر ایرانی ها رو مطرح میکنن، اطرافیان خلیفه شروع میکنن به داد فریاد و زیر بار نمیرن که غیر عرب وارد جریان اداری جامعه بشه.
بله.
و دائما از تو خونه صدا میومد به گوش ایرانی ها که بیرون بودن میرسید که میگن که ابینا ذالکه یا ابوالحسن، ما ابا داریم از این قضیه که غیر عرب رو وارد جریان حکومت کنیم. و امام میان بیرون میگن شنیدید صدای اینا رو؟
بله.
ایرانی ها میگن شنیدید صدای اینا رو که چی میگفتن؟ بر شما باد به تجارت، بارک الله لکم، فانی سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الرزق عشرة اجزاء، رزق 10 تا جز داره، 9 تا اجزاء فی التجاره، میگه 9 تا از 10 تا تو تجارت هست.
آفره.
شما برید وارد تجارت بشید.
آفره.
تا آقایی و سروری پیدا بکنید. و ایرانی ها اینو نسبول
این از اینجا بود که وارد تجارت شد.
دقیقاً. یعنی ایرانی هایی که تا چند سباه قبل در امر اداره حکومت و نظامیگری و سیاست و اینها بیشتر خبره بودن و کمتر به تجارت می‌پرداختن و اقشار متوسطش هم در درون جامعه ایرانی معمولاً میخکوب بودن، مثل دهقان و
بله.
کشاورز و کفاش و بقال اینها، حالا رو آوردن به تجارت و یک شبکه تجاری رو پایه‌گذاری کردن که یک سرشاخش می‌رسید به شرق آفریقا، که حالا میگم ماجرای علی ابن حسن شیرازی که رفت امپراتوری آفرو شیرازی زنگبار رو بنا نهاد، یه سرش می‌رسید به هندوستان، یه سر به آسیای میانه، یه سر به قفقاز و شرق مدیترانه و یه سر هم به جنوب شرق آسیا که انشالله در قسمت بعدی میگیم. و لارستانی‌ها و تجار لارستانی این گذشته پر افتخار رو می‌دیدن. حالا چه جوری می‌دیدن، کجا می‌دیدن، بر اساس چه مشاهدات و اسنادی ما داریم میگیم، اسنادش رو تو جلسه بعد انشالله ذکر می‌کنیم.
انشالله. ممنونم آیه دکتر نصابه و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم. از همه همکارانم در برنامه طلایی‌داران اقوام تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدارتون.